بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره به همون کیفیتی که عرض کردیم میتوان راهی برای تصحیح سند روایت تحف العقول پیدا کرد. و اما مفاد این روایت، اون قسمتی که مربوط به مدعای ماست، نه همه روایت. مدعای ما این بود که لا یجوز الاکتساب بالاعیان النجسه، و عرض کردیم که مقصود از لا یجوز، لا یجوزوی تکلیفیست و حرمت تکلیفیه در این مسئله. حالا این از نظر سند روایت تحف العقول، و اما دلالتش بر این مدعا، این متوقف است بر اینکه این مسئله رو متذکر باشید که در اصول یک بحثی هست در باب عام و خاص، که اگر عمومی تخصیص بخورد و تخصیصش هم تخصیص قطعی باشه بدون اینکه شک که در اون مخصص داشته باشیم، یه عمومی تخصیص خورد به یک مخصص معتبر، این در ما ادای مورد تخصیص، این عموم و اصالت العموم به حجیت خودش باقیه. مثلا اگر یک دلیل دلالت کرد بر اکرم کل عالمین به نحو عموم، اکرام هر عالم رو واجب کرد، و یک دلیلم در خصوص زید عالم وارد شد و گفت لا تکرم زیدن العالم، یا لا یجب اکرام زیدن العالم. خب تکلیف زید روشن. حالا در رابطه با امر عالم، اگر ما شک کردیم در اینکه وجوب اکرام دارد یا ندارد، خب باید به همون عموم اکرم العلماء تمسک بکنیم و حکم بکنیم به اینکه امر چون دلیلی بر تخصیص او قائم نشده، مقتضای اصالت العموم این است که اکرام اون هم واجبه، لانه عالمون و دلیل قام علی وجوب اکرام کل عالم. حالا زید خارج شده، به نحو تخصیص بیرون رفته، این ربطی به امر نداره، زید واجب الاکرام نیست، اما امر به مقتضای حجیت عام در ما ادای مورد مخصص محکوم به وجوب اکرام و مشمول همون اکرم العلماء است. این مقدمه رو برای یک نکته‌ای که در مفاد این روایت هست عرض کردم، این در ذهنتون باشه. اما اون قسمت از روایت که در ما نحن فیه دلالت داره، او این قسمت می‌فرماید که و اما وجوه الحرام من البیع و شراء، بیع و شراهای محرم، حالا با قطع نظر از قرائن بعدی انسان احتمال میدهد که شاید مقصود حرمت وضعیه باشه، به معنای بطلان بیع و بطلان شراء باشد، لکن بعدن قرائنی درش وجود داره که اون قرائن میفهماند که مقصود از این حرام، حرام تکلیفیه نه حرام وضعی. میفرماید و اما وجوه الحرام من البیع و شراء فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه، هر امری که عرض می شود درش فساد جریان داره و متعلق نهی واقع شده، من جهت اکلهی مثل میته مثلا، او شربهی مثل دم مثلا، او کسبهی که این ظاهرن او لبسه که عطف به اکل و شرب شده، ولا کسب رو عطف به اکل و شرب معمولا نمی کنن، لذا نسخه بدل لبسهی داره و ظاهرم همون لبسهیه. من جهت اکلهی او شربهی او کسبهی که ظاهر لبسهیست، او نکاههی او ملکهی او امساکهی او هبتهی او آریته او شیئن یکون فیه وجهون من وجوه الفساد. بعد خودشون مثال میزنن، یعنی این روایت، نظیر البیع بالربا او البیع للمیته او الدم او لحم الخنزیر، که اینها داخل در مدعای ما هستن، میته و دم و لحم خنزیر، او لحوم سبا من صنوف سبا الوحش و طیر، اینا هم سبا حرام گوشتند و در نتیجه نجس العینن، یعنی ولو اینکه مردن حکم میته، میته سایر حیوانات برشون جاری می شود، او جلودها یا جلودها، این بود که گفتیم که
حالا مشهور در باب جلود این حرف رو نزدند دلیل نمی شود بر اینکه ما روایت رو به طور کلی بگیم مور از اون انهندل مشهوره. خب این تیکه رو مشهور بر طبقش قائل نشدن. اول خمر او شیئن من وجوه نجس، که این دیگه به طور کلی مدعای ما رو میگیرد، جمیع اعیان نجسه رو شامل میشود. فهازا کلهو حرامون و محرم. تعلیل می آورد لأن ذالک کله منهیون عن اکلهی و شربهی. و اینجا درست داره به جای کسبه همون و لبسه داره، و لبسهی و امساکهی و تقلب فیه. فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون. این عبارت فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون، اولا این مطلب رو به ما افاده می کند که مقصود از حرمت، حرمت تکلیفیه است و لا حرمت وضعیه که از دائره معاملات خارج نیست. نمیتونیم بگیم فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون بالحرمت الوضعیه. ناچاریم این قرینه بر این می شود که مقصود از حرامون همون حرامون تکلیفیه. و اون مسئله ای رو قبلا عرض کردم برای همین منظوره. این که میگه فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون، ولو اینکه در بعضی از موارد تخصیص خورده، خب یکی از تقلب در شیئن من وجوه نجس همون مثالی بود که این یکی دو روز عرض می کردیم. یک کسی مثلا گوسفندی، مرغی در منزلش مرده، میخواد از منزل منتقل کنه به بیابان یا به رودخانه تا اینکه از تعفن او محفوظ بمانه. خب ما باشیم و ظاهر عموم این تعبیر این باید حرام باشه. فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون. این چه تقلبی از این بالاتر که گوسفند میته رو به تقلب خارجی و به نقل خارجی از منزل منتقل کنن به بیابان. لکن اگر ما از خارج دلیل پیدا بکنیم و دلیل داشته باشیم بر اینکه این نوع تقلب در رابطه با میت حرام نیست، در حقیقت تخصیصی زدیم به این عبارت که فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون، الا این نوع تقلباتی که عرض کردیم مثل نقل و انتقال به بیابان و رودخانه. اما اگر بر اینها دلیل قائم شد که حرام نیست، این دلیل نمی شود بر اینکه در مدعای ما که مسئله اکتساب به شیء من الاعیان نجس باشه، این عبارت در اونجا هم دیگه نیرو نداشته باشد که اثر بکند. در اونجا که دلیل بر عدم نداریم، ماییم و عموم این عبارت و جمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون. اون مورد دلیل بر استثنائش قائم شده، اما در مواردی که دلیل بر استثناء قائم نشده، مقتضای عموم روایت این است که ما حکم به حرمت بکنیم. و این غیر از اون مطلبی است که ما سابقا در رابطه با آیات بحث کردیم. نظرتون هست در آیه شریفه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، ما این معنا رو یعنی حلیت نقل و انتقال میت و دم و لحم خنزیر رو دلیل می گرفتیم برای یک مطلب دیگری، و اون این است که تحریمی که متعلق به این امور مذکوره در آیه شده، هر کدام ناظر به یک تصرف خاصیه، نه به عموم تصرفات. یعنی از اول آیه دلالت ندارد بر حرمت. اینطور نیست که حرمت علیکم المیته مثل این عبارت فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرامون باشه. اینجا همون حرف رو میزنیم که اگر عمومی تخصیص خورد، خب نسبت به موردی که تخصیص خورده مطلب معلوم، اما نسبت به ما ادای مورد مخصص که مسئله اکتساب که محل بحث ما هست، این ما ادای مورد مخصصه، ما شک داریم که در این عموم وارده یا نه. مقتضای این عموم این است که اونجا را میگیره، یعنی فجمی و تقلبهی فی ذالک حرامون یکی از مصادیقی که دلیل بر تخصیصش قائم نشده اکتساب به میت است، اکتساب به دمه، اکتساب به لحم خنزیره. اما مواردی که دلیل بر تخصیص قائم شده، این ضربه‌ای به حجیت عموم عام نسبت به ما بقی نداره. اما در آیه شریفه ما اصلا میگفتیم عمومی در کار نیست، حرمت علیکم المیته از اول انصراف داره و ظهور داره در حرم علیکم اکل المیته، یا حرمت علیکم الدم او اصلا انصراف داره به شرب و دم، اون تصرفی که متناسبه با اون امور مذکور است. و کلمه که دلالت بر عموم بکند در آیه شریفه ذکر نشده بود. در حقیقت همین یک مثال، نقل کردن یک میته رو از داخل منزل مثلا به بیابان یا رودخانه، همین یه مثال، این رو در رابطه با آیه شریفه ما قرینه می گرفتیم که آیه شریفه عموم تصرفات رو تحریم نمی کنه، بلکه انصراف داره به تصرف متناسب با این امور مذکوره. اما اینجا که لفظ عموم به کار برده شده، کلمه جمعی استعمال شده، همین مثال رو باید به عنوان تخصیص خارج بکنیم و در ما ادای مورد مخصص که مدعای ما هم ما ادای مورد مخصصه، حکم بکنیم به این که عام حجیت داره و دلالت بر این معنا میکنه. پس این در این عبارت فجمیع و تقلبهی فی ذلک حرامون، در حقیقت ما دو نکته ازش استفاده میکنیم. یکی این که حرامونی که از اول عبارت تا اینجا در رابطه با بیع و شراء مطرح میشد، حرامون تکلیفیه، چون حرامون وضعی رو نمیشه روی جمعی و تقلب آورد. اصلا خیلی از تقلبات اصلا معامله نیست تا اینکه بخواد حرمت وضعیه داشته باشه. لذا این استفاده رو از این عبارت میکنیم که مقصود از حرامون تکلیفیه، کما اینکه با ملاحظه اون قاعده اصولی هم استفاده میکنیم که عرض میشود بیع و اکتساب حالا به طور کلی نسبت به اینها حرامه به حرمت تکلیفیه، و معنا کردیم که حرمت تکلیفیه اگر متعلق به معامله بشه یا به عبادت بشه معناش چیه و چه فرقهایی بین اینها وجود داره، اینا رو در روزهای اول و دوم کاملا و مفصلا بحث کردیم. نتیجه این می شود که روایت توحف العقول با ملاحظه این عبارت دلالتش هم بر مدعای ما دلالت خوبیه، هم سندش را از اون راه دیروز تا حدی تصحیح کردیم و هم دلالتش بر مدعامون یک دلالت روشنیه، بدون اینکه کسی بتواند در دلالتش هم مناقشه بکند. پس مدعای ما از نظر عموم به همین روایت ثابت می شود، ولو اینکه ما روایات خاصی در موارد خاصه داریم و انشاءالله اون روایات رو هم ذکر می کنیم، چون این مسئله القاء خصوصیتی که امام ذکر کردن و نقل کردن چندون برای انسان مورد قبول نیست که در یک مسائل تعبدی، در یک مسائلی که جز تعبد چیزی درش راه نداره، اینجوری بخواهیم القاء خصوصیت بکنیم. بلی در اون جایی که منصوص العله باشه، علتش رو در روایات ذکر کرده باشه، یا وقتی که به عرف القا می شود، عرف با اینکه یک مورد بهش القا شده لکن یک ضابطه کلی استفاده می کند، یک حکم کلی برداشت می کنه، اونجا جای القاء خصوصیته. و الا همینطوری انسان بخواهد ادعای القاء خصوصیت بکند، این قابل قبول نیست. خب ترتیب بحث ما، چون یکی از خصوصیاتی که عرض می شود در هر مسئله ای اهمیت داره، این است که ترتیب بحث رو انسان رعایت بکند و فراموش نکنه. گاهی بعضی از عرض می شود که اغتشاش ها و اختلاط ها روی این است که ترتیب بحث گم شده، برای شخص فراموش شده، لذا روی این جهت اشکال می کند. اما اگر ترتیب بحث کاملا روشن باشه، روی همون مبنای بحث باید اگر اشکالی داره متوجه بکند، نه اینکه خارج از اون مبنایی که ترتیب بحث اشکالی داشته باشد. ما ترتیب بحثمون این بود، یعنی اولا یک مدعایی داشتیم، لا یجوز الاکتساب بالاعیان نجسه، با اینکه حالا اعیان نجسه جمع محلا بلامه، خودش افاده عموم میکنه، معذالک تصریح کردن به جمیع انواعها، در حقیقت تأکید کردن عموم در الاعیان و نجسه را. این مدعای ما بود. برای اثبات این مدعا اول آیاتی رو ذکر کردیم که نتیجه این شد که آیات هیچ کدام دلالت بر این مدعای ما نمی کنه و ما از راه آیات نمی توانیم مدعامون رو ثابت بکنیم. بعد از آیات آمدیم سراغ روایات. در روایات گفتیم دو جور روایت داریم، یک روایاتی که به نحو عموم مدعای ما رو دلالت می کند، یکی هم روایات خاصه‌ای که در موارد خاصه وارد شده. روایات داله بر عموم، یکی روایت توحف العقول بود که خب الحمدلله به این ترتیبی که عرض کردیم دیگه انسان تا حدی میتواند اعتبار این روایت رو ثابت بکنه و از نظر دلالت هم که دلالت بسیار خوبی داشت و کسی نمیتوانست در دلالتش مناقشه بکند. در روایات عامه از چند تا کتاب چند تا روایت نقل شده که حالا دلالت اون روایاتم خیلی روشن نیست، مثل دلالت روایت توحف العقول نیست، در اونها احتمال داره که حرمتشون حرمت وضعی باشه نه تکلیفی، لکن انما اشکال مهمتر در کتابهایی است که اون روایات ازش نقل شده. یکی این روایات نوعاً دیگه در مستدرک نقل شده، صاحب وسائل با اینکه میل داشته که تمام روایاتی که میشه بهش تمسک کرد یا اعتبارشون تا حدی درست کرد، حالا ای حالین از کتابایی که تقریبا معتبره و استناد اون کتابها به صاحبانش مسلمه، خب صاحب وسائل نقل کرده، ولی این چند تا کتابی که عرض میکنم این رو دیگه صاحب وسائل نقل نکرده، این رو صاحب مستدرک الوسائل نقل کرده و در مقدمه مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری اول اثبات می کند اعتبار این کتب رو و بعد هم استناد می کند به روایاتی که در این کتب ذکر شده. یکی کتاب فقه رضوی است، یکی کتاب دعائم الاسلام، یکی کتاب جعفریات، که اینها هم روایاتی اگر دال باشه و دلالت بر حرمت تکلیفیه بکند دلالتش به نحو عمومه، لیکن مثل این روایت تحف العقول روشن نیست که دلالت بر حرمت تکلیفیه بکنه. اما مهمتر این است که این کتاب ها در خودشون و گاهی در مصنفشون اشکالاتی وارد است. معلوم نیست که مصنف اینها کیان، و اگر مصنف بعضیاشون هم معلوم باشه مذهبش چندون روشن نیست که این تابع اهل بیت علیهم السلام بوده یا نبوده. بر فرضی که تابع اهل بیت علیهم السلام بوده، آیا دارای وثاقت بوده یا دارای وثاقت نبوده؟ و اصولا در بعضیا انتصابشون اصلا مشکوکه، لذا استناد به این روایات به نظر من به هیچ وجه جایز نیست، و اگرچه دلالت روشن داشته باشه تا چه برسد به این که مثل روایت تحف العقول هم نیست که دلالتش دلالت روشنی بود با اون تقریبی که عرض کردیم، چون احتمال حرمت وضعیه در اونها قویه. حالا یک اجمالی در رابطه با بعضی از این کتب یا همه این کتب اجمالاً عرض میکنیم انشاءالله، بعد وارد میشیم در روایاتی که در موارد خاصه اعیان نجس وارد شده، ببینیم در هر کدام چی میتونیم استفاده بکنیم انشاءالله.